أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. در ذیل فرمایش امیر المؤمنین علیه السلام که به مالکش در دستور دادند لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل، بحثمان در این موضوع قرار گرفت که آیا مشورت واجب است؟ مشورت کردن بر ولی امر واجب است یا خیر؟ و به این نتیجه رسیدیم که بله، مشورت کردن بر ولی امر واجب است. و سه تا دلیل برای این منظور اقامه کردیم. البته دلایل دیگری هم میتوان اقامه کرد، مانند استناد به روایات فراوانی که در باب مشورت وارد شده. لکن چون این سه تا دلیلی که اقامه کردیم کفایت میکند برای اثبات مطلب، دیگر به بحث روایات نمیپردازیم. یک موضوع دیگری که به دنبال وجوب مشورت باید مطرح بشه و اون موضوع را به نفع اختصار مطرح میکنیم و سپس وارد توضیح عبارت امیرالمومنین علیه السلام خواهیم شد ان شاء الله، این موضوع است که آیا تبعیت از رأی اکثریت مشاوران هم بر ولی امر لازم است یا خیر. گفتیم مشورت کردن بر ولی امر لازم است. بسیار خوب، پس از مشورت علل اغلب دو رأی شکل میگیرد، یکی رأی اکثریت، یکی رأی اقلیت. بسیار نادر است که تمامی مشاوران بر رأی واحدی اتفاق نظر داشته باشند، و اگر هم بر فرض اتفاق نظر داشته باشند، اونجا هم این بحث به این صورت قابل تر هست که آیا تبعیت از رأی تمامی مشاوران لازم هست یا خیر. خب در باب تبعیت از رأی اکثریت سه تا دیدگاه در میان صاحب نظران وجود دارد. دیدگاهی که تبعیت از رأی اکثریت را واجب نمی داند، که این دیدگاه اکثر صاحب نظران است. دیدگاه دوم تبعیت از رأی اکثریت را واجب می داند، که این دیدگاه تعداد کمی از صاحب نظران است. و دیدگاه سوم که قائل به تفصیل هست، تفصیل می دهد بین موارد مشورت به توضیحی که انشالله بعداً خواهد آمد، و این دیدگاه چه بسا طرفدارانش از دیدگاه دوم هم کمتر باشد. خیلی خوب، اما دیدگاه اول که قائل است به عدم وجوب پیروی از رأی اکثریت مشاوران به دلائلی استناد می کند. اولین دلیل آیه شریفه 159 سوره آل عمران است. می فرماید این دلیل به وضوح دلالت می کند بر این که اتخاذ تصمیم نهایی بر عهده شخص پیامبر گذاشته شده، بدون آن که حضرت موظف شده باشد
که بر طبق رأی اکثریت عمل کنند. این آیه همونطور که می‌دانید می‌فرماید فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. شاهد در این تعبیر فعضا عظمته هست. در فعضا عظمته اتخاذ تصمیم به شخص پیامبر واگذار شده، نفرموده است فعضا عظمتم. اگر می فرمود فعضا عظمتم، ما استفاده می کردیم تبعیت از رأی اکثر مشاوران را، چون عظمتم خطاب به جمع است. طبعا در قالب موارد اتفاق نظر حاصل نمیشه، بنابراین عظمتم ناظر است به همان چیزی که در قالب موارد اتفاق میفته، یعنی رأی اکثریت. بسیار خوب، پس یکی از دلایلی که برای اثبات عدم وجوب پیروی از رأی اکثریت به آن استناد شده، فإذا عزمت در آیه 159 سوره آل عمران است. دلیل دومی که برای این منظور به آن استناد شده آن است که ما حتی اگر تردید بکنیم که بر پیامبر واجب بوده است پیروی از رأی اکثریت مشاوران یا خیر، علل قاعده در اینجا اصل براءت جاری می شود، چون شک در تکلیف داریم و شک در تکلیف محل اجرای اصل براءت است. البته علاوه بر این آیه و اصل براءت، به دلایل دیگری هم استدلال شده، حالا یا به عنوان دلیل در صورتی که سند آنها را معتبر بدانیم، یا به عنوان مؤید در صورتی که سند را معتبر ندانیم. مانند این روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام که حضرت خطاب به یکی از اصحاب خودش می‌فرماید لکه ان تشیر علی، تو این حق را داری که نظر مشورتی به من بدهی. فاذا خالفتک فاطعنی لکه ان تشیر علی، فاذا خالفتک فاطعنی، تو حق داری نظر مشورتی به من بدهی، ولی اگر من نظر مشورتی تو را نپذیرفتم و با تو مخالفت کردم، فاطعنی، از من باید پیروی کنی. یعنی اینطور نیست که لازم باشد حتما من مستشیر از نظر مستشاران پیروی کنم. به این مضمون روایات دیگری هم وارد شده، مانند همون روایتی که به عنوان مؤید مرحوم آیت الله مؤمن به آن استناد کرده بود. به خاطر دارید عرض کردیم که مرحوم آیت مؤمن به عنوان مؤید نه به عنوان دلیل تمسک کرده به یک روایتی که علی ابن مهزیار از امام جواد علیه السلام نقل کرده، به این صورت که علی ابن مهزیار میگوید کتب الی ابو جعفر علیه السلام ان سل فلانن ان یشیر علی، امام جواد برای من در نامه مرقوم فرمود که ای علی ابن مهزیار از فلانی تقاضا کن
نظر مشورتی خود را به من ارائه بدهد و یتخیر لنفسه. این کلمه یتخیر لنفسه شاید معناش این باشد، چنان که بعضی از حاشیه زنندگان بر این روایت احتمال دادن، یعنی این که این آقای مستشار همانطور که برای خودش خیر را و ثواب را اختیار می کند، برای من هم همانطور مشورت بدهد و آنچرا خیر می داند در قالب نظر مشورتی به من اطلاع بدهد. بنابراین در واقع به این ترتیب این جمله یک محذوفی دارد، یعنی یتخیر لی کما یتخیر لنفسه، یتخیر لی کما یتخیر لنفسه. در ادامه روایت حضرت فرموده است فهو یعلم ما یجوز فی بلده و کیف یعامل السلاطین. این شخص مورد نظر، همین مستشار که من از توی علی ابن مهزیار خواستم نظر مشورتی او را بپرسی، این آدم آگاهی است، میداند که در منطقه آنها چه اموری جایز است چه اموری جایز نیست و میداند که کیف یعامل السلاطین، چگونه با سلاطین تعامل کند، رابطه برقرار بکند. فإن المشورة مباركة قال الله تعالى قال الله لنبيه في محكم كتابه فاعف عنهم الى آخر. شاهد در استدلال به این روایت این جمله است فإن كان ما يقول مما يجوز كنت أصوب رأيه. حضرت نمی فرماید من از نظر مستشار پیروی خواهم کرد، حضرت می فرماید من بررسی می کنم، اگر نظر او امر درستی بود، مما یجوز بود، با موازین شرعی مخالفتی نداشت و عمل کردن به آن مثلا خلاف مصالح نبود، آنگاه کنت اصوب رأیه، آنگاه رأی او را اصوب با صاد ثواب می شمارم، تصویب می کنم، تأیید می کنم. و امکان غیر ذلک، اما اگر اینطور نبود و رأیش را من مخالف با مصلحت یا مخالف با موازین شرعی دیدم، در آن صورت کنت ازعه علی الطریق الواضح انشاءالله، در آن صورت او را به راه راست هدایت خواهم کرد انشاءالله. خیلی خوب، در اینجا هم ملاحظه می شود که امام علیه السلام خود را موظف به تبعیت از رأی مشاور نمی داند. خیلی خوب، این روایت همونطور که گفتیم به عنوان معید در کلام مرحوم آقای مؤمن مورد استناد قرار گرفته بود به دلیل ضعف سندی. پس به این ترتیب ما برای قول به عدم وجوب تبعیت از رأی اکثریت مشاوران چند تا دلیل میتوانیم اقامه کنیم. یکی استناد به آیه شریف است، دیگری استناد به اصل عملی براءت است، و سومی استناد به برخی روایات است که این روایات را اگر سندش را معتبر بدانیم می شود دلیل، اگر معتبر ندانیم می شود معید. اما قول دوم، قول دوم که معتقد است عمل بر طبق رأی اکثر مشاوران واجب است، این قول دوم ابتدا پاسخ می دهد به دلائل قول اول و سپس خودش اقامه دلیل می کند. اما در پاسخ به
استدلال به آیه شریفه که دلیلی است که فراوان در کلمات صاحب نظران مورد استناد قرار گرفته. در این آیه شریفه اتخاذ عزم و تصمیم نهایی به پیامبر واگذار شده، فاذا عزمت فتوکل علی الله، نفرموده از فاذا عزمتم. قائلین به قول دوم پاسخ میدن که فاذا عزمت امرش دائر است بین یکی از این دو تفسیر، امر تفسیر فاذا عزمت دائر است بین یکی از این دو تفسیر. تفسیر اول، فاذا عزمت عزم نهایی به پیغمبر واگذار شده، بله، لکن متعلق عزمت محذوف است. خداوند نفرموده فاذا عزمت علی ای شیء، متعلق محذوف است. یعنی چی؟ یعنی ممکن است متعلق این آیه شریفه فاذا عزمت علی تنفیذ، فاذا عزمت علی تنفیذ رأی شورا باشد، یا فاذا عزمت علی تنفیذ رأیش باشد. فاذا عزمت علی تنفیذ رأی شورا، یا فاذا عزمت علی تنفیذ رأیش ولو کان مخالفا لرأی شورا. هر کدام از این دوتا احتمال در متعلق این آیه شریفه جاری می شود. خب کدامی که از این دو احتمال مورد نظر بوده نمی دانیم. بنابراین به این آیه شریفه ما نمی توانیم استدلال بکنیم برای آن که تصمیم نهایی حتی اگر مخالف رأی اکثریت باشد به پیامبر واگذار شده است. نه، متعلق آیه محذوف است، بنابراین آیه می شود مصداق اون آیاتی که تبیین آن بفرمایید به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله واگذار شده. مگر در قرآن آیات فراوانی نداریم که تبیینش به پیامبر واگذار شده؟ بله، خود قرآن می‌فرماید انا انزلنا الیک الذکر، انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیهم، ما این قرآن را بر تو نازل کردیم تا تو تبیین کنی برای مردم آنچه را که بر آنان نازل شده است. بسیار خوب، همانطور که پیامبر تعداد رکعات نماز را بیان فرموده، همانطور که پیامبر چگونگی انجام حج را بیان فرموده، همانطور که پیامبر شرایط روزه را بیان فرموده و هاکذا احکام دیگر را، برای فهمیدن جزئیات این مسئله هم که آیا لازم است از رأی اکثر مشاوران پیروی بشود یا خیر، باید مراجعه بکنیم به سنت پیامبر و میبینیم که پیامبر در مواردی به همین صورت رفتار کرده. لااقل ما گزارشی نداریم که پیامبر برخلاف رأی اکثر مشاوران رفتار کرده باشد، بلکه در یک موضوع بسیار حساسی مانند جنگ احد حضرت بر طبق رأی اکثر مشاوران عمل کرد. خیلی خوب، این تفسیر اول. بر اساس این تفسیر اول آیه شریفه نه دلالت میکند بر رأی قائلان به وجوب تبعیت از رأی اکثریت مشاوران و نه دلالت میکند بر عدم وجوب تبعیت، بر هیچ کدام از این دوتا دلالت نمیکند. چرا؟ چون آیه اجمال دارد، تبیین آن واگذار شده به پیامبر. برای تبیینش باید مراجعه بکنیم به سنت. دیگر از این آیه نمیتوانیم چیزی بیش از وجوب مشورت را استفاده کنیم. اما تبعیت یا عدم تبعیت از رأی اکثریت مشاوران واگذار شده به سنت، باید برای اون موضوع به سراغ سنت برویم. از آیه در این زمینه چیزی فهمیده نمی‌شود. این تفسیر اول. تفسیر دوم که برای آیه ممکن است ارائه بشود این است که اصلا کلمه عظمته معناش این نیست که اتخاذ رأی نهایی بین رأی الاکثریه والاقلیه مفوض الی النبی صلی الله علیه و آله. اصلا معنای آیه این نیست که خداوند بفرماید اتخاذ تصمیم نهایی به توی پیغمبر واگذار شده. عظمت ناظر به اتخاذ تصمیم نیست، عظمت ناظر به عزم و جدیت در انجام تصمیم است. ببینید، پس دو مطلب را از هم باید جدا کرد. یک، تصمیم به رأی اکثریت تعلق می‌گیرد یا به رأی اقلیت، یا اینطور بگیم به رأی اکثریت تعلق می‌گیرد یا به رأی پیامبر، سواء اون کان مطابق با رأی اکثریت باشد یا نباشد. این یک مطلبه. مطلب دوم این است که هر تصمیمی که گرفتید در انجام آن تصمیم سستی به خرج ندهید. این هم مطلب دومه. مطلب اول ناظر است به این که متعلق تصمیم شما چه باشد. مطلب دوم ناظر است به این که متعلق تصمیم هر چه باشد در انجام این تصمیم سستی نورزید. طرفداران دیدگاه دوم میگن آه، تفسیر دومی که ما میتوانیم برای فإذا عزمت ارائه بدهیم این است که اصولا فإذا عزمت ناظر به متعلق تصمیم نیست، ناظر به آن است که پس از اتخاذ تصمیم هر چه که باشد در انجام آن تصمیم سستی نکنید، کاهلی نکنید، با جدیت اون تصمیم را انجام بدید. و بعد شاهد میارن، میگن شاهد که دلالت میکند همین معنا مراد است، همین معنایی که جلوگیری و نهی از سستی ورزیدن در انجام تصمیم باشد. شاهد بر اینکه این معنا مراد است عملکرد خود پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در جریان مشورتی است که قبل از جنگ احد با مسلمان ها انجام داد. پیامبر آمد مشورت کرد، بسیار خوب. مسلمان ها دو دسته شدند. یک دسته گفتند یا رسول الله از مدینه بیرون برویم. اکثریت مسلمانان در همین دسته قرار داشتند که نوعاً هم جوانان مسلمان بودند. اقلیت گفتند در مدینه بمانیم. رأی پیامبر هم موافق اقلیت بود، لکن اکثریت در اون طرف قرار داشتند. پیامبر رأی اکثریت را پذیرفت، رفت به منزل خودش تا لباس رزم برتن کند. لباس جنگ را پوشید و بعد از لحظاتی برگشت. در این فاصله افراد مسن با افراد جوان صحبت کردند، گفتند که مخالفت کردن با پیامبر خلاف ادب است. وقتی که پیامبر برگشت به نزد اصحاب خود، اون اکثریت گفتند یا رسول الله ما تابع نظر شما هستیم، حاضریم هرچی شما بفرمایید عمل کنیم، در مدینه بمانیم، از مدینه بیرون نرویم برای جنگ. پیامبر فرمود شایسته نیست وقتی پیامبری لباس جنگ بر تن می کند آن را از تن بیرون آورد. خب این نشان دهنده همان جدیت در انجام تصمیمه، ناظر به متعلق تصمیم نیست. پیامبر جدیت ورزید. چرا؟ زیرا اگر پیغمبر جدیت نمی ورزید این می شد یک نمونه برای آن که در آینده هم در هنگام اتخاذ تصمیم مسلمان ها به اون مرحله آخر که می رسن باز تردید بکنن، بگن خیلی خوب اگر ما تردید می کنیم پیامبر هم چنین تردیدی داشته است، پس عیبی ندارد ما برسیم تا مرحله آخر تصمیم گیری باز هم از تصمیم خودمان عدول کنیم. اگر پیامبر میپذیرفت عدول کردن از آن تصمیم را، آنگاه این کار پیامبر یک مجوزی میشد برای آیندگان که در مواقع حساسی که تصمیم گرفته اند باز هم یک راهی برای عدول از آن تصمیم باقی بگذارند. خیلی خطرناکه. جدیت در اتخاذ تصمیم وقتی که از بین بره، ضربه اش و آسیبش از اون زمانی که شما تصمیم غلطی را به اجرا بگذارید بیشتر است. سستی در انجام تصمیم، سستی در اجرای مفاد تصمیم اگر راه پیدا بکند آسیبش بیشتر است از آن حالتی که با قاطعیت و جدیت یک تصمیم دارای اشکال را به مرحله اجرا بگذاریم. خب پس اگر این معنای دوم را بیان کنیم و بپذیریم، آنگاه اصلا فاذا عزمت ربطی به متعلق تصمیم نخواهد داشت. پس طرفداران وجوب تبعیت از رأی اکثریت میگن آقا فاذا عزمت امره دائر بین الاحتمالین و کل من هذین الاحتمالین لا يدل على عدم وجوب التبعیه عن رأی الاکثریه. هر کدام از این دو احتمال را که شما بپذیرید دلالت بر عدم وجوب پیروی از رأی اکثریت نمی کند. احتمال اول گفتیم متعلقش محذوفه، بنابراین آیه اجمال داره، پس باید مراجعه بکنیم به سنت. احتمال دوم این است که نه، متعلق محذوف نیست، اصلا آیه ناظر به متعلق تصمیم نیست، آیه متعلقی ندارد. فاذا عزمت معناش اینه هنگامی که اتخاذ تصمیم نهایی کردی فتوکل علی الله، متعلق تصمیمت هرچه که باشد باشد، من با متعلق تصمیم تو کاری ندارم یا رسول الله، من کار با این دارم که هر تصمیمی گرفتی فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین، با توکل بر خدا اون تصمیم رو انجام بده، یعنی سستی نورز، یعنی تردید به خود راه نده، یعنی بر نگرد از اون تصمیم، بگو خب از همینجا می توانیم مجدداً موضوع را به بحث بگذاریم، عدول کنیم از آن تصمیمی که گرفته ایم. نه، این کار را نکن. خیلی خوب، هر کدام از این دوتا احتمال را که شما بپذیرید این آیه دلالت بر این نمی کند که اتخاذ تصمیم نهایی به پیغمبر واگذار شده، حتی اگر
مخالف با رأی اکثریت مشاوران باشد. خب این پاسخی که به دلیل اول داده می شود. و اما پاسخی که به روایات داده می شود، دو تا روایت بود، هم مضمون هم بودند. در روایت اول امیرالمومنین علیه السلام فرمود لک ان تشیر علی فاذا خالفتک فاطعنی. در روایت دوم هم امام جواد علیه السلام فرمود فان کان ما یقول مما یجوز کنت اسوب رأیه و ان کان غیر ذلک کنت ابعه علی الطریق الواضح ان شاء الله. طرفداران رأی دوم، دیدگاه دوم که عدم که وجوب تبعیت از رأی اکثریت باشد، میگن این دوتا روایت با فرض پذیرش اعتبار سند دلالت بر عدم وجوب تبعیت از رأی اکثریت نمی کنند. یعنی فرض میکنیم سند معتبر است، مناقشه سندی نمی کنیم. دلالت این دو روایت محل مناقشه است. چطور؟ به دلیل این که در این دو روایت اصلا بحث اکثریت و اقلیت مطرح نیست، یک مستشیر است و یک مستشار، خروج موضوعی دارد از ما نحنفی. بحث ما کجاست؟ بحث ما در جاییه که یک مستشیر میاد با چند مستشار گفتگو می کند و مشورت می کند، نه با یک نفر. در جایی که مستشیر یک نفر است، مستشار هم یک نفر است، تبعیت از رأی مستشار چه ترجیحی دارد بر رأی مستشیر؟ هیچ وجهی برای تبعیت وجود ندارد، وجهی برای ترجیح رأی مستشار بر مستشیر نیست. اون یک نفره، منم یک نفرم. موضوع بحث ما در جاییه که یک نفر مستشیره و چند نفر مستشاره. میگیم میزان اشراف مستشیر و مستشار، مستشاران بر موضوع یکسان. یعنی چی؟ یعنی همه این افراد مستشار و همچنین خود این آقای مستشیر به یک اندازه بر جوانب موضوع اشراف دارند. هرگاه در چنین حالتی اکثر مستشاران رأیی داشته باشند، آن هم اکثریت قاطع، در این صورت احتمال اقرب الی الصواب بودن رأی اکثریت بیشتر است از احتمال صواب بودن رأی اقلیت. ملاک پیروی از رأی اکثریت همینه. چیه ملاک آقا؟ اقربیت الی الصواب، اقربیت، نه قطع به صواب. ما اگر قطع می داشتیم که اصلا نیازی به مشورت نداشتیم. اقربیت الی الصواب یعنی همون چیزی که امروزی ها بهش میگن ضریب احتمال. ضریب احتمال درست بودن رأی اکثریت بیشتر است از ضریب احتمال درست بودن رأی اقلیت. بسیار خوب، آیا این ضریب احتمال قوی تر در جایی که مستشیر یک نفر است، مستشار هم یک نفر است، تحقق پیدا می کند در جانب رأی مستشار؟ معلوم است که نه. اون یک نفره، منم یک نفرم. من مستشیرم، نه اینکه من از موضوع خبر ندارم، دارم رجوع می کنم به اهل خبره، میگم آه شما خبره هستید، شما نظر بده، من خبره نیستم. نه، منم صاحب نظرم،
من که مستشیرم، شما هم که مستشارید صاحب نظرید، خیلی خوب با هم گفتگو میکنیم تا ببینیم که چه نظری را باید اتخاذ کرد. اینجا اگر من از رأی شمای مستشار پیروی نکنم، به هیچ وجه مخالف با وجوب تبعیت از رأی اکثریت نیست، بلکه خروج موضوعی دارد. موضوع محل بحث ما جایی است که یک اکثریت تحقق پیدا بکند، اینجا اکثریت تحقق نیافته. پس این هم پاسخی است که به دو تا روایت مورد استناد میتوان داد. و اما دلیل سوم که اصل عملیه، خب اینم که واضح است، الاصل و دلیل حیث و لا دلیل. اگر ما دلیلی نداشته باشیم برای وجوب تبعیت از رأی اکثریت، که این قائلان به این قول دوم میگن دلیل داریم، آنگاه نوبت به اصل عملی نخواهد رسید. انشاءالله در جلسه آینده دلیل وجوب تبعیت از رأی اکثریت را بیان خواهیم کرد، اگرچه در ضمن همین صحبت هم تا اندازه معلوم شد، لکن به صورت تفصیلی تری در جلسه آینده دلیل وجوب تبعیت از رأی اکثریت را بیان میکنیم. اگر اون دلیل تمام باشد، واضح است که دیگر نوبت به اصل عملی نخواهد رسید. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.